أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونستهديه، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير نعمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين. اللهم صل وسلم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ووصي رسول رب العالمين، وصل على صديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين وإمام العارفين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا المرتضى، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي العسكري، والخلف القائم المنتظر المهدي. حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أيها العباد، أوصي نفسي الأمارة بالسوء أولا، وأوصيكم ثانيا بتقوى الله العلي العظيم. خودم و همه شما نمازگزاران محترم را به رعایت تقوای الهی دعوت می کنم که بهترین زاد توشی که می توانیم همراه خود داشته باشیم تقوای الهی است. در آستانه شهادت مولایمان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام قرار داریم. شهادت این بزرگوار را خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت شما حضار محترم تسلیت عرض می کنم. خداوند انشاءالله از زیارت این بزرگوار در دنیا و از شفاعتشون در آخرت بهرمند بفرماید انشاءالله. پیشوای ششم ما امام جعفر صادق علیه السلام در چند دقیقه نکاتی از زندگی این بزرگوار خدمت شما عرض کنم. امام جعفر صادق علیه السلام که نام او را جعفر نهادند و ابو عبدالله و ابو اسماعیل خنیه های این بزرگوار بودند، معروف ترین لقب این امام بزرگوار صادق است. در 17 ربیع الاول سال 83 هجری قمری در مدینه منوره از بانوی پاکدامن و پارسا چشم به جهان گشود و چشم شیعیان و دوستداران را روشن فرمود و در سال 148 هجری قمری 25 شوال به دستور منصور دوانیقی در 65 سالگی به شهادت رسید و در مدینه منوره در قبرستان بقیع که آرزوی زیارتش بر دل همه مؤمنین است در کنار پدر بزرگوارشون امام باقر و جدشون امام سجاد علیه السلام و عموی برومندشون امام حسن مصطفی علیه السلام به خاک سپرده شد. دوران زندگی امام علیه السلام نکاتی بسیار شنیدنی دارد. پس از آنکه پیامبر گرامی اسلام رحلت فرمودند، مسیر خلافت اسلامی از راهی که به دستور خداوند پیامبر گرامی اسلام ترسیم نموده بود منحرف شد و خاندان پیامبر گرامی اسلام خانه‌نشین شدند و جایی رسید که امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، مولای من امام علی و امام سجاد یکی یکی به شهادت رسیدند و بیان احکام الهی به دست افرادی افتاد در زمان بنی امیه با کژاندیشی خود چهره اسلام را مخدوش می نمودند و نیاز بود امامان بزرگوار ما فرصتی پیش بیاید تا بتوانند با بیان معارف اسلامی که از پیغمبر گرامی اسلام سینه به سینه به آنان رسیده بود اسلام ناب را به همه مسلمانان عرضه کنند. اختلافات سیاسی و کشمکش‌هایی که به وجود آمد و زمان طوری پیش رفت، مقدمات کار فراهم شد تا امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نهضت بزرگ علمی را برنامه ریزی کنند. قیام بعضی از علویون که بعضن هم که بیشتر مواقع به هدف هم نمی رسید با شهادت خود و یارانشان می انجامید، مثل زید ابن علی ابن الحسین، یحیی پسر زید، محمد ابن عبدالله و امثال او که به شهادت رسیدند. از طرفی مهمترین حوادثی که اتفاق افتاد انتقال حکومت از امویان و عباسیان که از سال 100 هجری قمری یک نهضت بزرگ قیام پنهانی آغاز شده بود که در سال 129 این قیام به صورت نظامی و گسترده بر علیه امویان صورت گرفت که در سال 132 هجری قمری ابو مسلم خراسانی توانست بر امویان فائق آید و اولین خلیفه عباسی ابوالعباس صفا به حکومت برسد و این کشمکش های سیاسی و قیام ها و سرگرم شدن امویان عباسیان به خود زمینه را فراهم کرد تا امام باقر علیه السلام شروع کنند نهضت علمی بزرگ و تربیت شاگردان بزرگی را در مکتب خود. امام باقر علیه السلام وقتی به شهادت رسید، فرزند برومندشان امام صادق علیه السلام این راهی که پدرشان ترسیم کرده بود ادامه دادند و بزرگترین نهضت علمی را پایه‌گذاری کردند و شاگردان بیشماری را تربیت نمودند که بزرگان در کتب خود نقل می‌کنند نزدیک به 4000 نفر در مکتب امام صادق علیه السلام تربیت شدند، از جمله از علمای اهل تسنن با واسطه یا بلا واسطه، چون ابو حنیفه و امثال او در مکتب امام علیه السلام تربیت شدند، و از جمله از علمای شیعه بزرگانی چون ابان ابن تغلب که نزدیک به 30,000 روایت از امام صادق نقل می کند، محمد ابن مسلم 16,000 روایت نقل می کند، حسن ابن علی بشا می گوید در مسجد کوفه نشسته بودم، شمردم نزدیک به 900 نفر شیخ و بزرگ و عالم قال صادق و قال صادق بیان می کردن. این نشان می دهد امام صادق علیه السلام از این فرصت پیش آمده چگونه به خوبی بهره برداری کردند و استفاده نمودند و دانشمندان زیادی تربیت کردند و آنچه را که تا آن زمان اجازه نداده بودند از اسلام، روایات پیغمبر، احادیث پیغمبر و عرضه اسلام ناب محمدی، الله صل علی محمد. امام علیه السلام بر این همت گماشتند و لذا بنیانگذار حرکت علمی و فرهنگی در جهان اسلام این امام بزرگوار و مذهب ما را مذهب جعفری به این علت نامگذاری می کنند. امام علیه السلام در زمان خود با غلات به شدت برخورد کردند، در مقابل آنها ایستادند، کسانی که غالی بودند، راویان حدیث که نمونه های را عرض کردند، تربیت کردند در جهان اسلام، شیعه و سنی فرق نمی کرد، مبلغان و مناظرانی را تربیت کردند، افرادی که در آن زمان از قبل آمادگی داشتند که می خواستند با مذهب جعفری، با مذهب پیغمبر گرامی اسلام به مناظره بپردازند، مناظره می کردند. راوی نقل می کنه هشام ابن سالم است، میگه مردی از شام وارد شد محضر امام علیه السلام، گفت آمادم خدمت شما، سوالاتی دارم، مطالبی دارم، میخواهم با شما به مناظره بپردازم. امام علیه السلام فرمود در چه زمینه ای میخواهی با من بحث کنی؟ گفت یا ابن رسول الله در زمینه قرآن سوالاتی دارم. فرمود به همران اشاره کرد، همران با او به مناظره بپرداز. میگوید اونقدر این مناظره طول کشید، این مرد شامی مجاب شد، تمام سوالات او پاسخ داده شد. همران یار امام، شاگرد امام، سوالی کرد بود درش موند، گفت یا ابن رسول الله در زمینه دیگری میخواهم با شما مناظره کنم. در علم نحس امام علیه السلام ابان ابن تغلب را معرفی میکند، تغلب را معرفی کند. در علم فقه زراره را معرفی میکند، میخواهم وقت شما را نگیرم. در علم کلام مؤمن طاق را معرفی میکند. در علم توحید هشام را در همه زمینه ها با شاگردان امام مناظره می کند و مجاب می شود، تمام سوالات او پاسخ داده می شود. در آخر امام علیه السلام تبسمی می کند که راوی می گه دندان های امام نمایان شد. سوال کرد مرد شامی، ابن رسول الله می خواستی به من بفهمانی در بین بزرگان شیعه و علمای شیعه این چنین فهول و بزرگانی هستند، دانشمندانی هستند؟ بعد می فرماید یا ابن رسول الله من تاکنون اشتباه می کردم، می خواهم از یاران نزدیک شما باشم. به امامت امام صادق علیه السلام معترف می شود و از یاران و نزدیکان امام صادق علیه السلام قرار می گیرد. سیره اخلاقی و برخورد امام صادق علیه السلام را حتما در نظر بگیریم. حضار محترم، فرزندان خود، خانواده خود را با سیره این بزرگواران که درسی است و الگوی بسیار ارزشمندی است برای تک تک ما انشاءالله استفاده کنیم. راوی میگه وارد شدم، دیدم از دور کسی عرق میریزد، در مزرعه خود مشغول تلاش و کوشش است. نزدیکتر شدم، دیدم امام صادق علیه السلام است. گفتم مولای من اجازه دهید من این کار را بکنم؟ فرمود نه، من کسان دیگری در اطرافم از غلامان هستند که کار کشاورزی را انجام دهند، اما میخواهم خود با عرق ریختن و زحمت کشیدن نان حلالی بر سر سفره خود ببرم و میخواهم خود از دسترنج خود استفاده کنم. راوی میگوید امام علیه السلام باغستان را آماده میکرد، وقتی خرماهای باغ میرسید دستور میداد، دربها را میگشودند، طبقهای را آماده میکردند، از خرماها میچیدند، 10 نفر 10 نفر دور این طبقها مینشستند، میخوردند، سیر از ما خارج می شدن و وقتی هم خارج می شدن به هر کدام یک مد از این خرماها عنایت می کرد. دستور می داد باقی مانده را در داخل شهر کوچه های مدینه به فقرا و مستمندان بدهیم، از 4000 دیناری که برای این خرماها می شد هزینه کرد به اندازه 400 درهم امام علیه السلام فقط برای خانواده خود انتخاب کرد و بقیه را در راه خدا انفاق کرد. این نمونه از سیره امام علیه السلام است، در برخوردش، در کار و تلاشش، در نان حلال در آوردنش، در به فکر مستمندان و فقرا بودنش، همه اینها می شود از این روایت استفاده کرد. در عبادت که از زهاد و عباد روزگار خود بود، راوی میگه امام علیه السلام یا روزه بودند یا مشغول نماز یا مشغول ذکر خداوند و پروردگار خود بودند. این روایت را هم در آخر عرض کنم، هرچند امروز چند دقیقه وقت شما را بیشتر میگیرم. امتحنوا شیعتنا عند ثلاث، میفرماید شیعیان ما را در 3 وقت امتحان کنید. ای مؤمنین، متدینین، محبین امام صادق، دقت کنیم. عند مواقیت الصلاه کیف محافظتهم علیها، اول نماز، وقت نماز میرسد شیعیان ما را بسنجید. اگر شیعی از آن گفته شد، بی اعتنا به از آن شد، چگونه میتواند خود را محب امام صادق و شیعه امام صادق مولا علی نامگذاری کند؟ انسان مؤمن متدین شیعه محب اهل بیت وقتی از آن گفته میشود، دل او میتواند که اول وقت نماز خود را اقامه کند. و عند اسرارهم کیف حفظهم لها عند عدونا، مواظب اسرار خود هستند، اسرار خود، اسرار شیعیان، اسرار محبین، اسرار ائمه را پیش دشمنان فاش نمی کنند. و الی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها، نسبت به اموال خود دقت می کنند، مواظب هستند، فراموش نمی کنند برادران دینی خود را، کسانی که نیازمند کمک هستند. ای محبین، ای شیعیان، در اطراف ما در همین شهر از فقرا و مستمندان آبرومندی وجود دارند که نیاز به کمک شما محبین اهل بیت است. در اواخر هفته آینده ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها داریم. خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم که در روایات بطور دوم نامگذاری شدند. این بانوی گرامی که فاطمه بود توسط برادر بزرگوارشان حضرت امام رضا علیه السلام، که خداوند انشاءالله زیارت هر دو بزرگوار را نصیب هممون بفرماید، معصومه نامگذاری شد. فرمودن منظار المعصومه بقوم کمنظارنی، رضا دارای مقام بسیار ارزشمندی در پیش خداست. یا فاطمه اشفعی لی فی الجنه، اشفعی اشفعی لنا فی الجنه. رضا مقام ارزشمند این بانو را فراموش نکنیم، که امام میفرماید هر کس حضرت معصومه را در قم زیارت کند مثل این است که مرا زیارت کرده است. این بانوی بزرگواری که جان خود را مثل مادرش حضرت زهرا سلام الله علیها در راه ولایت فدا کرد و در راه دفاع از برادر خود، ولی امر خود، امام خود، آماده سفر می شود و برای دفاع از برادر خود برمی خیزد. به همین مقدار اکتفا می کنم. خداوند انشاءالله به همه ما زیارت این بزرگواران عنایت بفرماید. اللهم اجل ولی شر فرج، اللهم احفظ امام زماننا، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم احفظ امام زماننا، اللهم اقتل الكفار والمنافقين، اللهم اقتل من خذل الدين، اللهم احفظ قائدنا الخامنئي، اللهم اشف مرضانا. ان احسن الحديث ابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى حيث يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.